محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه شیخ مطلبی رو به عنوان یک احتمال لا یبعد فرمودن، ولی ایشون اون مطلب رو مسلم گرفتن. شیخ بعد از اینکه این احادیث رو میگه از ادله استصحابیه و مال باب خاصی هم هست، یعنی این ست دلیل استصحاب و حجت میکنه در خصوص طهارت، در خصوص حلیت، عمومیت نداره، ولی بعد فرمودن لا یبعد، یعنی یمکن که ازش استفاده عموم هم بکنیم. چجور؟ به این بیان که هیچ کس نیمده فرق بگذاره، کسی نیمده بگه استصحاب در طهارت و حلیت حجته اما جاهای دیگه حجت نی. اگر حجت بدانن در این دوتا، جاهای دیگه هم حجت میدانن. اگه مثل سید مرتضی حجت ندانن، هیچ جا حجت نمیدانن. پس از این که عدم قول به فرق چون کسی نیمده فرق بگذاره، ما میفهمیم بین اینجا و جاهای دیگه فرقی نی. یعنی هر جایی یقین سابقی بود شما شک کردین اعتنا نکنید. حالا میخواد طهارت و حلیت باشه مثل اینجا یا چیزای دیگه باشه مثل جاهای دیگه. شیخ انصاری به عنوان یمکن، ولی ایشون به عنوان حتمی بودن این حرفو میزنن. اون لعمه من دیرو اشکال کردم، این یکی از بزرگان اشکال کرده بود که این لام مفتوحه اینجا زیادیه بی مصرفه. منم بدون مطالعه این اشکال کردم، ولی بعد درس کرده آقا گفت آقا جواب ان است، دیدم راست میگه، غلط بی خود اشتباه اشکال کردیم ما، یه فاتحه هم برای ایشون خوندیم. علی کل حال چون اون آقا این اشکال رو کرده بود که این لام بی مصرفه، ما خلاصه بدون توجه آمدیم گفتیم این لام بی مصرفه، و حال اینکه این لام لعمه حتما لازمه، لازمیست دو داشته باشیم جلوش، ما یه ان نداریم. این لعمه جواب اون ان است، میدونید که یعنی خبر ان، معذرت میخوام، در خبر ان گاهی از اوقات برای تاکید لام مفتوحه در میارن، اتفاقا خیلی هم مصرفش خوبه. غلط ما اشتباه کردیم، گفتیم این لام بی مصرفه، از کردیم منشأش هم یکی از بزرگان شد، دیدم ایشون نوشته این لام بی مصرفه، ما بی توجه گفتیم بی مصرفه، اتفاقا خیلی هم مصرف زیادی درسته. چرا؟ برای اینکه شیخ میگه یمکن، ایشون میگه نه انه لعمه حتما حتما تعمیم داره به زمیمت عدم قول بفصل. اون قطعا مال عدم قول بفصله، آخه میخوام ایشون بگه حتما. این حتما از کجا در بیاریم؟ از لام. اون قطعا که ایشون فرمودن اون مال عدم قول بفصله، یعنی یقینا قول بفصل نداریم. حالا که یقینا قول بفصل نداریم، پس حتما. این حتما از کجا در بیاریم؟ از اون لام لعمه. قرد این اشکال که این لام بی مصرف اشتباهه، این سر خبر انه در آمده، تقدیر عبارت اینه انه لعمه دلیل. چرا؟ به زمیمت عدم القول به فصلی که قطعا هست. علی کل حال شیخ انصاری به نحو احتمال خواستن از این احادیث استفاده بکنن حجیت استصحاب رو مطلقا، و حال اون که نخر از همین احادیث استفاده تعمیم هم خواهد شد. این یک مطلب. ایشون بعد از این که حرفشون رو ثابت کردن و گفتن اون صدر حدیث کل شیء لک حلال یا کل شیء لک طاهر، بعد از این که فرمودن که این برای دلیل اجتهادیه، دلالت داره بر حکم الله واقعی، برای این که اون شیءش مقیده به اون غایت نی، حالا در فکر افتادن که یه تأییدی هم بیارن. البته قابل خدشه است، اگه ایشون میگفت دلیل، خب ما خدشه میکردیم، ولی ایشون خودشون نمیگن دلیل، میگن اون حرفی که ما زدیم، آمدیم گفتیم اون شیء ذات و شیعه و قهرن طهارتش طهارت واقعیه، نه این که بیاییم بگیم شیء مثل شیخ انصاری، شیء شیء مشکوکه، شیء مشتبهه که طهارتش بشه طهارت ظاهری. این حرفی که ما زدیم یه مؤیدم داره. مؤیدش چیه؟ این موثقه عمار یه ذیلی داره، اون ذیل حتما غیر غایته. دلیلش هم این که اون غایت یه منطوقی داره، یه مفهومی داره، این ذیل اون منطوق و مفهوم غایت رو برای ما تفسیر میکنه. پس این ذیل مفسر اون، این ذیل حدیث مفسر اون غایته، مفهومن و منطوقن، و به صورت فا آورده. اگر فا نبود ما احتمال میدادیم که این قید اون صدرم باشه، یعنی این ذیل قید اون صدرم باشه، ولی نه، چون با فا آورده ما میفهمیم قید اونی فقط قید است برای اون غایت، نمیتوانه قید او باشه. خب وقتی نتوانست این قید او باشه، مفسرش هم نمیتونه. مفسرش کدومه؟ اون حتی تعلم. آخه مرحوم شیخ اینا از کجا قاعده طهارت درست میکردن؟ اون شیء و مقید میکردن به حتی تعلم، یعنی حتی تعلم و قید او میگرفتن. قهرن شیء میشد مشتبه مشکوک، قهرن طهارت هم میشد طهارت ظاهریه. ایشون میگه با این بیانی که ما کردیم، این مفسر اون غایته. این مفسر وقتی نتوانه قید اون صدر باشه، مفسر یعنی حتی تعلم، اون مفسر هم نمیتونه قید او باشه. وقتی قید او نبود، اون شیعش اطلاق داره به عنوان الاولیه، یعنی ذات اشیا. اون وقت اگر حکمی بره رو ذات اشیا، قهرن حکم واقعی خواهد بود. ما علت این که از صدر حدیث دلیل اجتهادی استفاده کردیم، منشأش اینه. بعد ایشون فرمان تا اینجا ما ثابت کردیم که استصحاب در همه ابواب حجته. این ستای آخری را هم از راه عدم قول به فرد، ولو شیخ انصاری اینا رو جز خاصه شمرده، ولی همین اینها رو، اون قبلی ها که هیچی، همین ستایی هم که شیخ خیال کرده فقط استصحاب رو درست میکنه در باب طهارت و حلیت، نخیر، از راه عدم قول به فرد تمام روایاتی که تالو خوندیم، اونا که خیلی روشن بود، از راه تعلیل و از راه الف لام جنس و از اون راه تعدی کردیم. این دوتا هم که الف لام جنس و تعلیل و اینا نداره، از چه راهی تعمیم ازش استفاده کردیم؟ از راه عدم قول به فرد. چون علما استصحاب رو در باب حلیت طهارت قبول دارن همه. خب همینی که قبول دارن اینا، نیومدن بگن جاهای دیگه استصحاب حجت نیست. حالا که اینجا رو همه قبول دارن و فرقی نیست بین حلیت و طهارت و مواردی دیگه، پس ما نتیجه میگیریم اگر استصحاب در این جا حجت شد، که انه همه قبول دارن که استصحاب در جاهای دیگه هم حجته، فثبت دلیل ما عامه. دیگه لازم نیست سایر اقوال رو بگیم، لا یهمنا به تعبیر اونجا، یا لا حاجته به تعبیر دیرو، احتیاج نداره استدلال های اونا رو نقل بکنیم. اون 52 قول دانه دانه دلیل هاشون رو نقل بکنیم. حالا شیخ هم که خیلی طول داده، 11 تا رو نقل کرده. نظرتون صفحه 336 اونجاها بود ظاهرا. خلاصه شیخ انصاری هم 11 تا از اون 50 چند قول رو نقل کرده، استدلالاشون رو گفته، دانه دانه اشکال کرده، این طرف اون طرف. ما اون 11 تاش هم نمیگیم، ما بین اون 11 تا فقط یه دونه، یعنی از این 50 چند قولی که در مسئله ها، از این 11 قولی که شیخ انصاری مطرح کرده، ما فقط یه دونش رو مطرح کردیم. استصحاب حجت است مطلقا، منتهای یه جوری استدلال کردیم که دیگران رو همه رو رد کردیم. وقتی ما توانستیم ثابت بکنیم که این ادله دلالت داره بر حجیت استصحاب مطلقا، اونم با اون زحمات و بیاناتی که داشتیم، یه قهرن زمینه برای حرف سید نمیمانه، زمینه برای حرف دیگران که تفصیل دادن اصلا نمیمانه. این بحث تمام شد، بحث احکام وضعی شروع شد. گفتیم ما دو جور حکم الله داریم، حکم الله تکلیفی، حکم الله وضعی. حکم الله تکلیفی رو تا حالا خوندیم، اینایی که استصحاب میکردیم در حکم الله تکلیفی بود، نماز جمعه واجب بوده زمان حضور، حالا بگو واجبه، فلان چیز حرام بوده حالا بگو حرامه، فلان چیز نجس بوده حالا بگو نجسه. تا به حال تکلیف، حالا نجاست که اشتباه کردم، حکم وضعیه. خلاصه تا به حال احکام تکلیفیه رو خوندیم، حالا میخوام احکام وضعیه رو بخونیم، میخوام تحقیق بکنیم در احکام وضعیه. خب ما دیرو فرق، یعنی تعریف های این دوتا رو گفتیم. یه تعریف از قول علما که احکام تکلیفیه اونیست که رابطه مستقیم با فعل مکلف داره، اما احکام وضعیه رابطه مستقیم نداره. اونی که راحت تره و عوامانه تره، اونی که من از خارج عرض کردم. چرا اون پنج داره میگن حکم تکلیفی؟ برای اینکه فقط برای مکلفین ثابته. مکلفینن که واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح دارن، غیر مکلفین که این احکام رو ندارن. و اما اون بقیه رو میگن احکام وضعی، برای اینکه برای همه وضع شده. نجاست و طهارت مال همه است، جنابت مال همه است. دیوانه مجامعت بکنه جنابت داره، عاقل هم مجامعت بکنه جنابت داره. فقط فرقش اینه چون اون مکلف نیست دیگه یجب الغسل نداره، اما این چون مکلفه یجب الغسل هم داره. یا اون بچه که به دنیا میاد بدنش خونیه، همون بچه هم بهش میگن تو نجسی، ولو نمیفهمه تکلیف نداره، ولی نجاست در حقش ها. یا آدم بزرگ هم که دستش خونی میشه اونم بهش میگید نجسه. منتها تفاوتش اینه آدم بزرگ که نجس شد دستش باید بره تطهیر بکنه چون میخواد نماز بخونه، ولی اون بچه نه دیگه وجوب نداره. یا مثلا فرد فرمیلی بچه یه ساله دست و پا میزد، دست و پاش خورد به یه شیشه ای شکر مال کسی، همین بچه هم الان زامنه. یعنی این بچه‌ای که الان داره شیر خوره خود این زامنه. مردم خیال میکنن پدر مادرش زامنه، میان میگن پول این شیشه رو تو باید بدی، به اونا چه مربوطه، این بچه خودش زامنه. منتها کی باید بده؟ 15 سال دیگه. 15 سال دیگه که مکلف شد یجب علیه. اون شیشه ای که 15 سال پیش شکست الان باید پولش واجبه بده. خلاصه زمان تکلیف نمیخواد. این بچه یه سلام اگر پاش خورد به شیشه ای اینم زامنه، این آدم بزرگی که اگر شیشه کسی رو بشکنه اونم زامنه. منتها اون همین الان زامنه، همین الان هم واجبه پولش بره بده، ولی این چون مکلف نیست فقط زمان در حقش ثابته و الا دیگه وجوب ادا نداره. خب این تعریف حکم تکلیفی و حکم وضعی. ایشون میگه حالا ما میخوام یه بحث مهمی بکنیم، آیا ببینیم احکام وضعی هم مثل احکام تکلیفی قابل جعله؟ یعنی شارع میتونه جعل حکم وضعی بکنه؟ چون جعل حکم تکلیفی که حتما میکنه. جعلت الوجوب للصلاه، جعلت الحرمه للربا، جعلت غسل جمعه مستحب با، جعلت نماز شب مستحب، اینا رو که میتونه. پس احکام تکلیفی یقینا قابلیت جعل داره، شارع میتونه در اونها جعل بکنه. احکام وضعی رو چی؟ این اختلافه. آیا شارع میتونه بگه جعلت الطهارته شرطن، شرطیتی که از احکام وضعی است، جعلت الطهارته شرطن للصلاه، جعلت الفاتحه جزءن للصلاه، جعلت حیض را مانعن للصلاه. مانعیت هم حکم وضعیه. آیا شرطیت، جزئیت، مانعیت، آیا اینا رو هم شارع میتونه وضع بکنه مثل احکام تکلیفیه یا نمیتونه؟ مشهور میگن بله فرقی نمیکنه. همون شارعی که جعل وجوب برای نماز میکنه، جعل شرطیت برای طهارت میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. نقطه مقابل شیخ انصاری میفرماد نه، جعل به احکام وضعی تعلق نمیگیره. صفحه 350 اگه خواستین پیدا کنین، عقولو وسط صفحه، صفحه 350 شیخ انصاری عقولو آمده میفرماد احکام وضعیه اصلا قابلیت جعل نداره. جعل فقط مال احکام تکلیفیه. شارع فقط کارش جعل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحت، نمیتونه احکام وضعی جعل بکنه. پس چی؟ یعنی نمیتونه شارع بگه من جعل شرطیت کردم برای طهارت، جعل مانعیت کردم برای حیض، جعل جزئیت کردم برای فاتحه. شیخ میگه نمیشه. شارع چیکار میتونه بکنه؟ شارع میتونه جعل احکام تکلیفیه بکنه. اون ماییم که احکام وضعی رو از او انتزاع میکنیم. دقت کردین تفاوتو؟ ما میگیم چی؟ شارع میتونه هم جعل تکلیف بکنه هم جعل وضع. شیخ میفرماد نه، کار شارع فقط جعل تکالیفه. منتها دیگه تکالیف یعنی احکام وضعی رو نمیتونه جعل کنه. شارع جعل حکم تکلیفی میکنه، ما از اون احکام تکلیفیه انتزاع وضع میکنیم. حالا یه دو سه تا مثال بزنم. خیلی هم خودشو به زحمت انداخته شیخ انصاری. ببینین شارع نمیتونه بگه جعلت الطهارت شرطن للصلاه. چی میگه؟ میگه لا صلاه الا بطهوره. لا یعنی لا یجوز، لا یجوز الطهاره صلاه الا بطهوره. اون وقت
وقت ما از این حکم تکلیفی انتظار میکنیم که طهارت شرطیت داره. شارع نمیتونه به ما بگه مثلا لباس غیر معکول مانع از صحت صلاته. چی میگه؟ میگه لا تصلی فی لباس غیر معکول الله. لا تصلی فعل نهیه، تکلیف میکنه، تحریم میکنه، میگه نماز نخونید. ما از این حکم تکلیفی انتظار میکنیم که یعنی لباس غیر معکول مانع صحته. یا مثلا شارع میفرماد دعی، مفرد مؤنث، دعی صلاتی ایام اقرائج. ای خانم در ایام قر نماز نخون، دعی فعل امره. ما از این انتظار میکنیم که حیض مانعیت داره. ببینید شارع نمیتونه بگه حیض مانع از صحت صلاته. شارع چیکار میکنه؟ جهل تکلیف میکنه. دعی فعل امره دیگه، دعی از صلاته فی ایام اقرائج، نماز رو رها کن. از اینی که شارع امر میکنه و ما این زن حائض رو نهی از نماز میکنه، ما انتظار مانعیت میکنیم. شارع نمیتونه بگه من جهل جزئیات کردم برای فاتحه، اما چیکار میکنه؟ میگه لا صلاة الا بفاتحه. لا یعنی لا یجوزو، لا یجوزو تکلیفه، جایز نیست تک نماز بی فاتحه. اون وقت ما انتظار جزئی، خلاصه خودش خیلی به زحمت انداخته. آینا اینی هم دلش میسوزه، میگه قد اتعب الشیخ الانصاری نفسه و شریفه. چقدر خودش ایشون به زحمت انداخته، انقدر باید بشینه فکر بکنه که تمام احکام وضعیه رو انتظار بکنه از احکام تکلیفیه، با حالی که بعضی از جاهاش هم نمیشه. حالا اینایی که گفتیم ما خب میشه، در این جاها میشه که ما حکم وضعی رو انتظار بکنیم از احکام تکلیفیه. آقای نائینی میفرماد همین جاهاش هم قد اتعبه، خیلی ایشون خودشو به تعب و ناراحتی انداخته. این از اون جاهاییست که آقا یک نفر هم شیخ موافق نداره. عقولا رو نگاه کنی، خود ایشون مدعیه که جمعی از محققین با من هم. کدوم از محققین با شما؟ همه محققین میگن احکام وضعیم این احکام تکلیفیه، هم او قابلیت جعل داره و هم این قابلیت جعل داره. شیخ انصاری میفرماد قابلیت نداره و من در این حرف هم جمعی از محققین با من هستن مراجعه میفرمید. خلاصه مطلب آقا، بحث مهم ما چی از امروز به بعد؟ آیا احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه جعل شرعیه بهش تعلق میگیره یا نمیگیره؟ مشهور میگن میگیره مطلقا، شیخ انصاری میگه نمیگیره مطلقا. صاحب فصول تفصیل داده، گفته دو تا از احکام وضعیه رو چرا میشه شارع جعل کنه؟ کدام؟ جزئیت و شرطیه، بقیه رو نمیتونه. اون دو قول چی بود؟ مشهور میگن مطلقا احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه قابل جعله. شیخ انصاری میفرماد مطلقا یعنی تمام احکام وضعیه قابلیت جعل نداره. این دو قول، تفصیل مال صاحب فصوله. آمده گفته دو تا از احکام وضعیه مثل احکام تکلیفی است، شارع میتونه براش جعل بکنه، یکی شرطیت یکی جزئیت. این سه قول، قول چهارم مال ایشونه. ایشون خیلی زحمت کشیده، ایشون اومده آقا احکام وضعیه رو سه دسته کرده، یه دست فردامونه فقط اجمالا بدونید. ایشون احکام وضعیه رو سه دسته کرده، در فرموده یه جاش حق با شیخ انصاریه، یعنی بعضی از احکام وضعیه اصلا قابلیت جعل نداره، نه جعل استقلالی نه جعل تبعی. در مقابلش یه دسته دیگه ای داریم که مطلقا قابل جعل، حق با مشهوره. ببینید داره چی کار میکنه ایشون، داره سه دستش میکنه. این احکام وضعیه که مشهور همه میگن قابل جعله، شیخم میگه قابل جعل نی، اینا رو باید سه طایفش کنیم. یه طایفش حق با شیخ انصاریه، قابلیت جعل نداره، نه استقلالا و نه طبعا. اینا دیگه بحثش بعدم میاد. نقطه مقابل یه قسم دیگه داریم قابلیت جعل داره، یعنی حق با مشهوره، هم استقلالا هم طبعا. این دو دسته، یه دستش هم هست قابلیت جعل استقلالی نداره اما قابلیت جعل طبعی داره، یعنی نه حق با شیخ نه حق با اونا. دقت کردی؟ پس در یه دسته حق با شیخ، در یه دسته حق با مشهور، در یه دستش هم نه حق با شیخ و نه حق با مشهوره. پس نتیجتا چند قول شد؟ شد. دو قول اطلاقی، مشهور مطلقا میگن قابل جعله، شیخ انصاری مطلقا میگه قابل جعل. این دو قول اطلاقی. دو قولم تفصیلی، یکی قول تفصیلی مال صاحب فصول میگه در دو تاش قابل جعله، جزئیت و شرطیت، اما بقیه نیست. این یک تفصیل. یک تفصیل هم مال ایشونه که خیلی زحمت کشیده ایشون، اینها رو سه طایفه کرده. یک طایفه حق با شیخه، یک طایفه حق با مشهوره، یک طایفه هم حق با هیچ کدومشون نیست. این خلاصه بحثی که ما میخوایم بکنیم. اما ایشون میفرمان که این بحثاری که ما میخوایم بکنیم مال فردا انشاءالله، امروز مقدمتا یه سه چهار تا مطلب مقدماتی بگیم، این مطلب های خوردری تمام بشه تا برسیم به اون بحث اصلی. بله دیگه، عرض کردم یه سه چهار صفحه خیلی گفتم، عرض کردم خیلی سرمایه گذاری کرده، واقعا زحمت کشیده، ولی زحمت بیفایده، یعنی زحمتی که واقعیت نداره. عرض کردم آقای ناینی، حالا ما که جسارت نمی کنیم، آقای ناینی میگه خیلیشون خودشونو به تعب انداختن. بابا شما مثل دیگران، و تعجبه که میفرماد جمعی از محققین هم با منن. ما که نتونستیم پیدا کنیم اون محققینی که مثل ایشون عقیده شونه، من که نتونستم پیدا کنم. علی کل حال دلیل شیخ انصاری چیه؟ باشه، یعنی اون اقسام ثلاثه‌ای که ما بخونیم در خلال اون قسمی که قابل جعل دلیل وقتی آوردیم، حرف شیخ انصاری هم درست میشه. یعنی در واقع شیخ که میگه نه، در یه دستش دلیلش روشن میشه. مشهور که میگن آره، در اون یه دسته دلیلشون روشن میشه. ولی یک دسته ای هم داریم که نه دلیل اونها تمامه، نه دلیل اونها تمامه، اینا سر جای خودش. عرض کردم اصلا این بحث مال از فردا به بعده. ما هم یه دو سه تا بحث مقدماتی داریم. یکی از این بحث‌های مقدماتی رو من دیرو گفتم که عدد شبهه احکام وضعیه. خب این یکی از حرف‌های مقدماتی که ما دیروز گفتیم، ایشون امروز می‌فرما. یکی دیگه از حرف‌های مقدماتی که قبل از شروع بحث می‌خوام بگیم اینه، آیا چه نسبتی است؟ ببینید سه تا حرف مقدماتی داریم ما. یک، فهرستشو بگم رفقا می‌خوام بنویسن، سه تفصیله. سه، یعنی سه تا بحث مقدمی ما داریم امروز تا برسیم به بحث اصلی. بحث اول مقدمی، نسبت بین حکم تکلیفی و حکم وضعی چه نسبتیه؟ یک. دو، آیا میشه ما احکام رو تقسیم بکنیم به تکلیفی و وضعی؟ یعنی بیایم حکم و مقسم قرار بدیم، بگیم الاحکام الالهیه علی قسمین، تکلیفیون و وضعیون. آیا میشه ما این کارو بکنیم؟ یعنی اطلاق حکم همینطوری که به تکالیف اطلاق حکم میکنیم، آیا به احکام وضعی هم میشه اطلاق حکم بکنیم؟ راحت ترش این که آیا میتونیم حکم و مقسم قرار بدیم؟ یعنی بیان بگیم الاحکام الالهیه مقسمش قرار بدیم، علا قسمین، تکلیفیون و وضعی، میتونیم بکنیم یا نمیتونیم؟ این دو تا بحث مقدمی. بحث مقدمی سوم همونی که من دیرو عرض کردم، آیا عدد احکام تکلیفی چند تاست؟ اون که معلومه. عدد احکام وضعی چند تاست؟ آیا 3 تاست؟ آیا 5 تاست؟ آیا 7 تاست؟ آیا 9 تاست؟ یا آیا غیر محصوره؟ که ایشون عقیده شون اینه. اون 5 تا رو بذار کنار، دیگه عددی نداره. خب حالا یک، میخوام بحث اولی رو شروع کنیم. اینم عنایت بکنیم. این بحثی که ما فردی میخوام شروع کنیم ان شاء الله، که آیا احکام وضعیه قابلیت جعل داره یا نه، در ذهن یه چیزی هم روشن میشه. اون چیز کدومه؟ یه نسبتی به فاضل تونی دادن در وافیه صفحه 202. آقای فاضل تونی در کتاب وافیه صفحه 202 یه حرفی زده، علما اومدن از اون حرف یه نسبتی استفاده کردن. استفاده کردن که ایشون استصحابو در احکام وضعیه جاری میدونه، در تکلیفی جاری نمیدونه. یه همچین نسبتی دادن. ایشون میگه ما این بحثا رو که کردیم معلوم میشه اون نسبت هم درست نیست. نمیخوام این بحثا رو برای اون بکنیم. ما میخوام بحث مهممون چیه؟ میخوام بحث بکنیم آیا اینا قابلیت جعل داره یا نه. اما ثمره بحثمون این میشه، یعنی چند روز که اون بحث خوندیم، یک مطلبی به فاضل تونی نسبت داده شده، در خلال مطالب ما این بحثو که بکنیم، ظاهر میشه حال اون چیزی که، حال یعنی فساد، ظاهر میشه فساد اون چیزی که به فاضل تونی نسبت دادن، که گفتن ایشون استصحابو در احکام وضعیه جاری میدونه اما در احکام تکلیفیه جاری نمیدونه. حالا عنایت به بفرمایید. ایشون فرمان لا بأس به صرف الکلام الا تحقیق حال الوضع. میخوام راجع به احکام وضعیه یه قدری صحبت کنیم. میخوام چیکار کنیم؟ و انه این تحقیق رو داره تفسیر میکنه. میخوام تحقیق کنیم یعنی میخوام چیکار کنیم؟ یعنی میخوام این کارو بکنیم. انه یعنی وضع حکم مستقل بالجهل. تحقیقمون اینه آیا حکم وضعی مستقل به جهل مثل حکم تکلیفی عقیده مشهور، یا منتزع عقیده شیخ انصاری، او منتزع عنه، یا اینکه نه قابلیت جهل نداره، انتزاع میشه. شارع نمیتونه جهل حکم وضعی بکنه، شارع حکم تکلیفی جهل میکنه، میگه لا تسله سیما لا یوکل و لحمو، نباید نماز بخوانی تکلیفی. او وقت ما انتزاع میکنیم، پس لباس غیر معکول و لحم مانعیت داره. ببینین انتزاع کردی مثلا مانعیت رو، ما انتزاع کردیم مانعیت رو انهو از تکلیف، یعنی از اون لا تسله سیما لا یوکل، منتزع اون انهو تابع اون لهو فی الجل. جل اولا و به ذات مال حکم تکلیفیه، ثانیان و بالعرض میشه مجهول. پس نتیجتا حکم مستقل به جل کد تکلیف عقیده مشهور، منتزع از تکلیف عقیده شیخ انصاری. این دو تا قول او فیه تفصیل، قول تاپوسور. قول تفصیلی اینه، ایشون فرموده بین احکام وضعی دو تاش قابل جهل، کدام؟ جزئیت شرطیت، بقیه دیگه قابلیت جهل نداره. این تفصیلی شد سه قول. قول چهارم مال ایشونه که دیگه بحثش از فرد شروع میکنیم که کدامه؟ نه سه طایفه است، یه طایفش حق با شیخه، یک طایفش حق با مشهوره، یک طایفش هم حق با هیچ کدامشان نی. ایشون میفرمان که این هم قول تفسیر، پس این شد سه قول. یه تفسیر هم که مال خود ایشونه از فرد نقل میکنه میشه چهار قول. حالا ایشون میگه لا بحث، بحثی نی که ما بحث شروع بکنیم. حتی یزهر، این حتی یزهر این فایدهش اینه، نه اینکه ما میخوام این بحث رو بکنیم ببینیم اون نسبت فاضلتونی درست یا نه، نه فایدهش اینه، فرق است بین فایده و غرض. حاشیه مولا عبدالله نظرتونه که در اون رؤوس ثمانیه، یه فایده ما داریم یه غرض ما داریم. ما غرضمون از این بحث این نی که بخوام ببینیم اون نسبت فاضل درست یا نه، فایدهش اینه. اگر ما بحثمون از فردا شروع کردیم، یه چند روزی که گذشت، اون وقت شما میتونید بفهمید اون نسبتی که به فاضل تونی دادن که ایشون استصحابو در احکام وضعیه فقط جاری میکنه، نه تکلیفی، اون نسبت درست نی. لا بحث به صرف کلام به بحث در احکام وضعیه، وقت نتیجهش این میشه یز هر حال و ما. ما یعنی تفصیل، زیرش نوشته این منت تفصیل که بعدم میاد بیان اون ماست. حالا یعنی فساد، یز هر فساد اون تفصیلی که در اینجا داده شده به فاضل تونی، که ایشون تفصیل کرده، تفصیل گذاشته بین تکلیف و وضع. فرموده در تکلیف استصحاب جاری نیست ولی در وضع جاری هست، اونم به تبع روشن میشه. فنقول، خب میخوایم وارد بحث بشیم، اما امروز نه، امروز سه تا مطلب مقدماتی بگیم، بحث رو از فردا شروع میکنیم. اولین بحث مقدماتی چه نسبتی است بین تکلیف و وضع. فنقول و بالله الاستعانه، از خدا کمک میخوام، چون در مقابل شیخ انصاری و در مقابل مشهور و در مقابل صاف اصول حرف میخوام بزنیم، پس خدا باید کمکمون بکنه. لا خلافه، لا اشکاله، در چی؟ اسم اول، نسبت بین تکلیف و وضع چیه؟ اختلاف یعنی تباین کلی. لا اشکاله که تباین کلی بین تکلیف و وضع، ولی از حیث مفهوم، یعنی مفهوم این دو تباین کلی هست. تکلیف چیه؟ واجب و حرام مثلا. وضع چیه؟ مثلا شرطیت و جزئیت. اون چه ربطی به اون داره؟ پس ببینین تباین کلیه، مثل انسان و حجر. انسان و حجر چه ربطی به هم داره؟ این هم همینجور شرطیت و جزئیت حکم وضعیه، مثلا وجوب حرام حکم تکلیفیه. این دوتا اصلا مفهومن با هم تباین کلی دارن. اختلاف یعنی اختلاف کلی، یعنی تباین کلی بین تکلیف و وضع، ولی مفهومن. اختلاف فی الجمله، تباین جزئی، یعنی از این میفهمیم اون قبلی اختلاف کلیه، این دومی اختلاف جزئیه. اختلاف یعنی تباین، در اولی کلی به قرینه فی الجمله که در این دومیه، و اختلاف این تکلیف و بعد جزئی مصداقن، موردن یعنی مصداقن. چی شد آقا؟ تکلیف و وضع مفهومن نسبتشون تباین کلیه، ولی مصداقن نسبتشون تباین جزئیه، اختلاف جزئی دارن، تباین جزئی دارن. این تباین جزئی آقا یه اسمی دیگه هم داره، من هر وقت به اینجا میرسم اینو توضیح میدم که رفقا از تباین جزئی فقط خیال نکنن یه اسمی داره، مثالش هم میزنیم، حالا دو سه دقیقه هم معطل میشیم بیبی نداره. ببینید آقا، تباین جزئی یعنی اگه در مقابل تباین کلی باشه میگن تباین جزئی، اگه در مقابل عام و خاص مطلق باشه میگن عام و خاص منفعت. یعنی اینی که الان میخوایم بخونیم فعل جمله، اگه در مقابل تباین کلی باشه بهش میگن تباین جزئی، مثل اینجا. اما اگه در مقابل عام و خاص مطلق گفتیم فعل جمله، اونجا بهش میگن عام و خاص منفعت. یه چیزیه ولی دو تا اسم داره. من یه مثال بزنم، گاهی نسبت بین دو تا دلیل تباین جزئیه، یعنی عام و خاص منوجه. یه دلیل میگه اکرم العلماء، خب العلماء جمع محلا بلام، افاده عموم میکنه، یعنی تمام علما احترامشون واجبه. حالا میخواد شاعرم باشن مثل آشمند حسین کمپانی، یا میخواد شاعرم نباشن مثل این آقایونی دیگه، اکرم العلماء همه رو میگیره. علما بعد احترام داشته باشن، اما از این که شاعرم باشن یا نباشن. از اون ور یه دلیل آمده میگه لا تکرمش شعرا، خب اونم جمع محلا بله، یعنی هیچ شاعری رو اکرام نکن، میخواد عالم باشه میخواد غیر عالم. این دو تا دلیل با هم تباین جدی دارن، عام و خاص منوجه. یعنی چی؟ یعنی یه ماده اجتماع دارن که در اون دو تا با هم دعوا میکنن، دو تا ماده افتراق دارن که دعوا نمیکنن. عالم غیر شاعر، عالم غیر شاعر اکرامش واجبه دیگه، اونم هیچی نمیگه. اکرم العلماء، ما اگه یه عالم داشتیم شاعر نبود، مثل شماها، شماها عالم هستین اما شاعر نیستین. خب اکرم العلماء میگه اکرام شماها واجبه، لا تکرم شعرام چی نمیگه چون شماها شاعر نیستین. یه شاعر غیر عالم، لا تکرم شعرا، لا تکرم شعرا میگه اکرام این حرامه. اکرم العلماء چی نمیگه؟ برای که عوامه، شاعر عوام ما خیلی داریم، یه قدرت شعر گفتن دارن، خیلی عوامه، من میشناسمشون، کتاباشون هم چاپ کردن، فکر میکنن از نظر ادبی هم مثلا شعراشون تمومه، نه، رو عوامی طبع شعری داره ولی هیچ ملایی نداره. خب این آدمی که شاعر عوامه، لا تکرم شعرا میگه اکرامش نکن، اکرم العلماء چی نمیگه؟ ببینید دو تا ماده افترا، عالم غیر شاعر او میگه اکرامش واجبه، او هیچی نمیگه. شاعر غیر عالم او میگه اکرامش حرامه، این هیچی نمیگه. دو تا ماده افترا، یعنی دعوا نداره. کجاست دعوا؟ ماده اجتماع، هم عالمه هم شاعره. چون عالمه اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، چون شاعره لا تکرم شعرا میگه اکرامش حرامه. به این میگن عام و خاص منوج، به این میگن تباین جزئی، یعنی در یه جا تباین دارن ولی در اون دو جا که با هم تباین ندارن. روشن شد؟ حالا ایشون میگه تکلیف و وضع از حیث مصداق و مورد همینطوره، یه ماده اجتماع دارن، دو تا ماده افترا. من اگر شیشه کسی رو شکستم، هم حکم تکلیفی دارم هم حکم وضعی، یعنی هم ضامنم هم باید برم پولیشو بدم، ماده اجتماعی دیگه، ماده اجتماع دارن. یعنی الان من که مکلفم، اگر شیشه شما رو شکستم، من حکم وضعی به هم متوجه زمان، حکم تکلیفی هم به هم متوجه، و اون که باید برم پولیشو بدم. اینجا ماده اجتماع، یه جا هست فقط وضعه، تکلیفی. همون بچه که مثال زدم، این بچه که الان شیر خورد، دستش خورده شیشه رو شکسته، زمان هست اما تکلیف نیم. پس اینم ماده افتراق این ور، ماده افتراق اون ور، تکلیف هست اما زمان نیم. این انهار کبیره، این نهرهای بزرگ تو بیابون، اگر کسی آب از اونو بخوره ضامن نیم، بر حقش اباحه جعل شده. اباحه حکم تکلیفی دیگه، اونجا اباحه هست که حکم تکلیفیه، ولی حکم وضعی نی. بله اگه آب صاحب داشته باشه آدم بخوره، هم زامنه هم پولش رو بعد بده، ولی نه انهار کبیره تو بیابان فقط اباحه داره. اباحه یکی از احکام خمسه است دیگه، فقط تکلیف اونجا، اما دیگه حکم وضعی در اونجا نی. خلاصه این حرفایی که برای اکرم العلماء و لا تکرم الشعرا گفتم که تباین جزئیه عام خاص من وجهه، یعنی موردن و مصداقن تباین جزئی دارن، در اونجایی که هم عالم هم شاعره، اینجا هم همینجور مصداقن این دوتا صدق میکنه. من اگر کسی شیشه رو شکستم، هم حکم وضعی در حق من جاریه که ضامنم، همینم هم که یجب برم پولشو بدم. پس نتیجه چی شد آقا؟ نسبت بین تکلیف و وضع از حیث مفهوم تباین کلی، اون یه چیزیه اون یه چیز دیگه، از حیث مصداق و مورد تباین جزئی. این مطلب مقدماتی اولمون که اختلاف همینی تباین به قرینه فل جمله میفهمیم اولی اختلاف کلیه، یعنی تباین کلی است تکلیف و وضع از حیث مفهوم، تباین جزئی است از حیث مصداق. خب مصداقش معلومه دیگه، توضیح نمیده، میخواد تباین کلیش توضیح بده. چطور تباین کلیه بین وضع و تکلیف؟ لبداهت ما بین، این ما بیانش بعدم میاد، من المخالفت و المباینه، این من المخالفه و المباینه معنای باز. چرا اینا بینشون تباین کلی مفهومه؟ برای اینکه خیلی بدیهیست تباین بین ما، یعنی تباین بین مفهوم سببیت و شرطیت و مفهوم ایجاب و استحباب. این منم که بیان اون ماست، یعنی بین مفهوم سببیت و شرطیت و ایجاب و استحباب یک چیزی هست، اون چیز کدامه؟ من المخالفت و المباینت کلیه. خب این یک مطلب مقدمی تموم شد. مطلب دوم، آیا میشه ما حکم و مقسم قرار بدیم؟ بیان بگیم الحکم الالهی علا قسمین، حکم وضعی و حکم تکلیفی. اگر حکم رو ببینیم چی معنا میکنیم؟ حکم آقا سه چهار تا معنا داره، بلکه چهار پنج تا معنا داره. من اینا رو از قول سید اصفهانی، مرحوم آفتاب الحسن اصفهانی که شاگرد ایشون بوده، از قول ایشون نقل میکنم، چون این ایشون یه ده حال چقدر گفته نمیدونم، ولی استصحاب و تعادل و تراجی رو درسش گفته، شاگردشون آقای آشمنطقی آملی نوشته به نام منتهی الوصول. فقط من اینا رو از اونجا نقل میکنم. حکم آقا چند تا معنا داره؟ یک معنای حکم تو منطقه به معنای تصدیقه، حکم یعنی تصدیقی، یک معنا. یک معنای حکم نسبت حکمیه بین موضوع محمول، یه نسبتی هست زیدون قائمو، اون نسبت حکمیه رو اونم بهش میگن حکم. این دوتا معنا. یک معنای حکم خطابات الله المتعلق به افعال المکلفین. حکم یه معنای سومش چیه؟ اون خطاباتی که خدا به مردم میکنه، یا ایها الناس اقیموا الصلاة، اینو بهش میگن حکم. خطاباتی که خطابات الله المتعلقته به افعال المکلفین، به اینم میگن حکم. چند تا شد؟ سه تا. حکم یعنی تصدیق، حکم به نسبت حکمیم میگن، حکم به خطاباتی که متعلق به افعال عبادم میگن، این سه تا. حکم یعنی کل ما یؤخذ من الشارع. حکم یعنی چی؟ یعنی هر چی که آدم از شارع بعد بگیره، ما وجوب و حرمت بعد از شارع بگیریم، از پیش خود که نمیتونیم بگیم، شرطیت و جزئیت بعد از شارع بگیریم. پس حکم معنای چهارمی چیه؟ کل ما یؤخذ من الشارع، هر چیزی که از شارع ما بگیریم با اون میگن حکم. خب حالا معنای حکم معلوم شد، چهار تا. به نظرم یکی دیگه هم باشه، دیگه همچی تو ذهنم نمیمونه الان. این چهار تا، اگر حکم رو به سه تا معنای اول بگیریم قابل تفهیم نیست. اگر حکم گفتیم خطابات الله، حکم یعنی تصدیق، اینو قابل تصدیق نی، یعنی حکم به این معنا رو نمیتونیم مقسم قرار بدیم، بگیم دو قسم شرعی تکلیفی و وضعی. اما به معنای آخری چرا؟ اگر حکم رو به معنای آخر گرفتیم چی بود؟ کل ما یؤخذ من الله من الشارع. اگر حکم و معناشو این گرفتیم، قابل تقسیمه. میگیم آقا ما یؤخذ من الشارع اما تکلیفیون و اما وضعیون. روشن شد آقا؟ مطلب دوم شروع کردیم. آیا ما میتونیم حکم و مقسم قرار بدیم؟ بگیم حکم بر دو قسمه، تکلیفی و وضعی. ایشون میفرماد با اون معانی اول نه، صحیح نیست شما حکم به اون معنا رو مقسم قرار بدی، اما به معنای آخری حکم یعنی ما یؤخذ من الله میشه اینو مقسم قرار بدیم. الحکم علی قسمه یعنی ما یؤخذ من الله بر دو قسمه، یه وقت شما حکم تکلیفی از خدا میگیری، یه وقت حکم وضعی. اینم شد مطلب دومی که به عنوان مقدمه بحث میخوام بخونیم. لا ینبغی، این کمال آقایشون باید کذالک بگه. ببینید آقا، بره سراغ کمای اولی. لا کما لا اشکاله که نسبتشون تباین کلیه کذاله. دیگه نباید ایشون کما اینجا بفرمان، کما این که اون مسلمه کذالک لا ینبغی، سزاوار نیست نزاع انسان بکنه در صحت تقسیم حکم شرعی الی تکلیفی و الوضعی. یعنی نیار نزاع کن که آیا میشه حکم ما تقسیم بکنیم، حکم شرعی رو تقسیم بکنیم، یعنی حکم شرعی رو مقسم قرار بدیم، بگیم بر دو قسمه تکلیفی و وضعی. ایشون میگه نزاع نداره، ولو نسبت به اون معانی اولیش نمیشه، اما نسبت به اون معنی آخر حتما میشه. یعنی دیگه نزاع نمیخواد. اگه حکم به اون معناها بود بله نمیشد، اما حالا که حکم واقعا هم همینه، حکم معنای آخریشه، اون فهم مال منطق و جاهای دیگه. حکم درسته به اون معانی قابل تقسیم نی، ولی لاین بقیه نزاع که قابل تقسیمه. چرا؟ ولو به اون معنا قابل تقسیم نی، ولی به این معنا یقینا قابل تقسیمه، دیگه نزاع نداره. چرا نباید نزاع بکنیم؟ بداهتا ان الحکم و ان لم یسه، سه تا معنا، و ان لم یسه تقسیمه الی تکلیفی و وضعی به بعض معانی. کدوم بعض معانی؟ سه تا، تصدیق نسبت حکمیه، خطابات متعلق به مردم. درست حکم تقسیم نمیشه کرد به تکلیفی و وضعی با اون معانی، و لم یکد عطف به لم یسه، و نشاید که صحیح باشه اطلاق حکم بر و، یعنی به اون سه معنا. یعنی حکم به اون سه معنا درسته، نمیشه اطلاق کرد حکم را، اطلاق هو، یعنی اطلاق حکم به اون بعض معانی درسته، نشاید که صحیح باشه، یعنی به اون معانی نمیشه تقسیمش کرد، به اون معانی نمیشه اطلاق حکم بکنیم بر و، الا اینو داریم میخونیم ها. لا ینبغی نزاع در این که صحت تقسیمهی بل بعض الاخر، بعض آخر کدومه؟ معنای چهارم. یعنی درست صحیح نیست تقسیمش حکم به اون تکلیفی و شرعی، و اطلاق حکم بر وضع صحیح نیست، ولی به اون معنا درست، به اون معنا صحیح نیست و اطلاق حکم بر وضع صحیح نیست، الا این که تقسیم هو، تقسیم حکم به بعض الاخر، یعنی به اون معانی دیگه، الیه ما، یعنی به تکلیفی و وضعی صحیحه، و صحت و اطلاقهی علیه به هاذ المعنا. میبینی به اون سه تا معنا اطلاق حکم صحیح نبود، علیه بر چی؟ بر وضع. ضمیر فراموش نشه، ولو به اون معانی صحیح نبود تقسیم حکم، ولو به اون معانی صحیح نبود اطلاق حکم بر وضع، اما صحت تقسیمش مثل تقسیم حکم به این معنای دوم و صحت اطلاق حکم بر وضع، اما حکم به این معنا ممالایون کرد. این ممالایون که خبر انسا الا انه، درسته به اون معنا صحیح نی، الا این که صحت تقسیم حکم به این معنا مما لایون کره، نشاید کسی بتونه انکار کنه. خب وقتی اینجوریه دیگه نباید آدم نزاع بکنه، چون ما حکم میشه میگیم یعنی معنای چهارم، اون معنای چهارم هم ناشاید نباید شما نزاع بکنی، چون حتما حتما حکم به اون معنای چهارم رو آدم میتونه اطلاق کنه بر وضع، و میتونه حکم به اون معنا رو مقسم قرار بدیم، یعنی بگیم ما یؤخذ من الله علی قسمین، یک قسمش حکم تکلیفی، یک قسمش حکم وضعی، این قابل انکار نی و یشهد بهی، شاهد بر این تفسیر، شاهد بر این که حکم به این معنای آخری قابلیت تقسیم داره، کثرت و اطلاق الحکم علیه، یعنی علل وضع. برای اینکه ما نگاه میکنیم علما خیلی اطلاق حکم میکنن بر وضع، فی کلمات هم، در کلماتشون خیلی نگاه میکنیم، مثلا میفرماد این شرطیت حکم خداست، یعنی مثلا طهارت شرطیت داره، میگن این شرطیت طهارت حکم خداست، اطلاق حکم میکنن بر شرطیت که حکم وضعیه. حالا ممکنه یه نفر بگه این مجازیه، ایشون میگه یعنی چی مجاز؟ فهو کماترا، این کماترا دیگه خیلی هو کردن ما، یه وقت آدم میگه این حرف باطله، میگه نه چی داره میگه، ببین چی داره میگه، یعنی اگر یه کسی اومد گفت این مجازه، من باگذار شما میکنم، ببین چی داره میگه، یعنی حرفش خیلی باطله. ایشون میفرماد زیاد اطلاق حکم بر وضع شده در کلمات، اگر کسی ملتزم بشه به تجوز فی، بگه این اطلاق حکم بر وضع مجازیه کماترا، ببین چی داره میگه این آقا، پس یعنی خیلی حرفش باطله. پس نتیجتا آقا چی شد؟ ما میتونیم حکمو به این معنای آخری مقسم قرار بدیم، بگیم ما یؤخذ من الله دو قسمه، تکلیفی و وضعی، ولو به اون معانی نمیشه ولی به این معانی مسلمه. بریم سراغ چی؟ مطلب مقدمی سوم که من دیرو گفتم، لا بقع النزاع، نه یا این نزاع کنیم که آیا محصوره یا غیر محصور. البته ما عقیدمون اینه که غیر محصوره، ولی بعضی آمدن ادعای حصر کردن، گفتن محصوره در سه تاست، علامه گفته منحصره در سه تاست، شهید ثانی دو تا اضافه کرده شده 5 تا، آقای عزودی حاجبی دو تا اضافه کردن شده 7 تا، عامدی دو تا دیگه اضافه کرده شده 9 تا، یعنی محصوریان با هم دعوا دارن. ایشون میگه و کذا، رفتیم سراغ بحث سوم، لا بقع یعنی لا موقعیت، موقعیت نداره، سزاوار نی، بیاین نزاع بکنین در این که انهو یعنی وضع، حکم وضعی آیا محصوره، دو تا خط بعد او لیس به محصوره، تازه محصوری ها تو خودشون دعوا دارن، علامه میگه سه تاست، شرطیت، سببیت، مانعیت، هو المحکی عن العلامه مع زیادت العلیت و العلامه، این دوتا مال شهید ثانیه، اینا معانیش باشه دیگه برای فردا، با فقط میخوام فهرست بخونیم بریم جلو، اینا دانه دانش معنا میخواد. علامه فرموده سه تاست، علیت و علامیت مال شهید ثانیه، گفته 5 تاست، او مع زیادت صحت و البطلان، صحت و بطلان رو عزودی و حاجبی اضافه کردن در باب معاملات، ولی شافعی